رادیو جوان.
معرفی اندیشکده‌های برتر دنیا، بررسی نقش اندیشکده‌های جهان در دنیای امروز ما، سیاست‌های پیدا و پنهان اندیشکده‌های جهان برای کشورهای مختلف. چه کسانی برای دنیا فکر می‌کنند؟ رو در رو.
دوستان عزیز سلام، شبتون بخیر. با برنامه رو در رو از رادیو جوان در خدمتتون هستم. اما در این قسمت قرار هست که به اهمیت اندیشکده‌های غربی و رویکردی که ترامپ بعد از به قدرت رسیدن در قبال ایران اتخاذ میکنه بهش بپردازیم. در خدمت یک استاد گرانقدر و ارزشمند جناب آقای دکتر آدمی هستیم این هفته و قرار هست از تحلیل‌های ایشون پیرامون این موضوعات استفاده کنیم. اما من اتای کلام نکنم، آقای دکتر یک معرفی داشته باشید، ما در ادامه به موضوع اصلی خواهیم پرداخت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم، عرض شب بخیر دارم خدمت شما هستیم. انشالله که بحث خوبی داشته باشیم.
جناب آقای دکتر آدمی از اساتید خبره روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی هستند و ما افتخار داشتیم که تو این برنامه از حضورشون استفاده بکنیم. تحلیل های مختلفی ارائه دادن پیرامون موضوعات مختلف، مقالات متعددی دارن، کتاب های مختلفی نوشتن و به صورت خاص آقای دکتر اگر اشتباه نکنم در زمینه خلیج فارس پژوهش های عمیق‌تری داشتید و تخصصتون بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده به صورت خاص اگه بخوام اشاره بکنم. اگر تایید می‌فرمایید بفرمایید بریم سراغ بفرمایید.
گفت خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. جامعه علمی و دانشجویی و دانشگاهی باید قضاوت کنه، ولی چون شما فرمودید بله، بنده مطالعاتی در حوزه امنیت بین الملل، امنیت منطقه‌ای با تاکید بر حوزه خاورمیانه داشتم در این سالها و حالا مقالات مختلفی در این حوزه ها در حوزه مدیریت بحران های بین المللی، مدیریت بحران های منطقه‌ای و حالا میگم حالا مباحث مختلف و دروس مختلف که خدمتتون هستیم، به فراخور در خدمتتون هست.
تشکر میکنم استاد. ما یکی از مشکلاتی که در این برنامه داشتیم و همچنان داریم که امیدواریم به زودی حل بشه با رویکردهایی که در پیش گرفتیم و در واقع تلاشی که داریم، حضور اساتید خبره است که بخوایم تحلیل های روزا در اختیار مردم قرار بدیم و مشکلی هم که عمدتاً بهشون برمیخوریم اینه که اساتید همیشه به ما یک نفر رو متخصص‌تر تو اون موضوع میگن ایشون هست و هرچی ما اصرار میکنیم آقای دکتر به ایشون هم گفتیم، فلان مهمان هم گفتیم، ولی حالا به دلایل مختلف قسمت نشده. ما طی سالی که گذشت نزدیک به 10 تن از اساتید رو افتخار داشتیم دعوت کردیم اومدن، ما بقی دانشجویان دکترا و پژوهشگران اون هیته بودن که در خدمتشون بودیم. اما استاد اتای کلام نکنم، میخوایم به بحث اصلی بپردازیم. خب ترامپ به قدرت رسیده و الان مهمترین مسئله که وجود داره، ما تو هفته های گذشته دو هفته پیش 7 تا اندیشکده رو اومدیم تو همین برنامه واکاوی کردیم، هر هفتهشون گفتن که باید جنگ غزه ادامه پیدا بکنه، یعنی یه فرصتی هست که الان غزه رو محو کنن و اندیشکده هاتسون عبارتی که به کار برده بود گفته بود که باید دست برداریم از کتک زدن محور مقاومت. تعبیرش منظورش بود که ترور رهبران مقاومت اون کتک زدن است، باید دشمنان رو خاک کنیم و خاکشون رو به باد بدیم. همچین تعبیری تو این اندیشکده به کار برده بودن. FDD، شورای روابط خارجی آمریکا، شورای آتلانتیک، حتی اندیشکده‌های اروپایی بر این وفاق رسیدن که این جنگ باید ادامه پیدا بکنه و حالا حداقلی ترین چیزی هم که ترسیم میکنن محو غزه است. خواستم تحلیلتون رو در این زمینه بشنوم و بعدم به پیمان ابراهیم میرسیم. بفرمایید.
بله خیلی ممنون. ببینید خب راجع به اندیشکده‌ها ما شاید نتونیم که یک حکم کلی راجع به همشون صادر کنیم، چون اینها به فراخور در طول، یعنی با یک جامعه شناسی تاریخی متفاوت به وجود اومدن و با مأموریت‌های مختلف. برخیشون اساساً مأموریت در واقع ایجاد و ضمانت صلح و امنیت بین‌المللی رو دارن،
مثل کارنگی.
مثل بله کارنگی که الان امروز یک اندیشکده معتبری هست داره کار میکنه. برخی دیگه با مأموریت های شاید جزئی تر به این معنا که در واقع با مأموریت های کشوری، مثل مأموریتی که برای حفظ هژمونی ایالات متحده، حفظ هژمونی بریتانیا در منطقه و در جهان دارن به وجود اومدن. برخی انگیزه های اقتصادی دارن، برخی انگیزه های سیاسی دارن، برخی با هدف در واقع ساخت یک جامعه مدنی متکثرتر و استفاده از نقطه نظرات نخبگان در حوزه عمومی به وجود اومدن. حالا اینا متفاوت هست، من نمیخوام ورود پیدا کنم. ما نمیتونیم همه اینها رو توی یک کاتگوری قرار بدیم، چون واقعا در غرب نقطه نظرات متفاوتی نسبت به جهان، بحران‌های جهان، هژمونی، آینده نظم جهان و مسائلی از این جنس و به خصوص جمهوری اسلامی ایران وجود داره. مطلبی رو فکر می‌کنم باز از کارنگی بود می‌خوندم که ایران رو در یک کراس رود، در یک چهارراه قدرت در جهان قرار می‌داد و برای ایران نقش ممتازی قائل بود و اتفاقاً بیان می‌کرد که به هر حال باید با یک عقلانیتی با ایران مبارزه کرد و اونها به طور واقعی قدرت ایران رو به نمایش میگذاشتن. عرضم این هست که یکی از بحث‌های این اندیشکده ها این هست که چون به صورت اندیشه ورزی بین قشر نخبگان در سطوح مختلف تصمیم سازی صورت میگیره و این تصمیمات برای تصمیم گیری به سیاست مداران داده میشه، معمولا این تصمیمات تصمیماتی هستن که با یک عقلانیت، با یک روشنبینی، با یک در واقع میشه گفت تراز علمی که واقعیت قدرت رو لحاظ میکنه در نظر گرفته میشن و اینها نمیتوانن خیلی تندروانه تصمیم سازی کنن. اگر ما میبینیم اندیشکده‌ای در واقع به صورت تعصبی و افراطی اندیشه ای رو به زمامداران منتقل میکنه یا یک تصمیم سازی رو برای زمامداران اتخاذ میکنه، حتما باید توجه کنیم که اون اندیشکده ممکن است که به هر حال به لحاظ حمایت های مالی از سازمان های اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی به عنوان یک پروژه، اونم پروژه سیاسی امنیتی ایجاد شده باشه. نه. در کل من فکر میکنم، من خودم مطالعه میکنم اندیشکده‌های مختلف رو، حالا نمیشه گفت که همگی یک نوع نظر رو دارن، ولی وقتی راجع به حتی جنگ غزه نگاه میکنیم، من مطالعه میکردم، فکر میکنم بروکینگز بود یا باز کارنگی رو،
نه،
معتقد بودن عادی سازی روابط در واقع اعراب با رژیم صهیونیستی به دلایل مختلف به منافع ایالات متحده و امنیت منطقه‌ای کمک نخواهد کرد. یعنی ببینید چطور اونها دارن تحلیل میکنن و این تحلیل ها تحلیل هایی است که بین میشه گفت محافظه‌کاران عاقل به نام اون عقلانیت امریکایی که ما امروز مثلا صحبت میکنیم ازش داره رد و بدل میشه و به این سادگی نمیتونن راجع به مثلا بحث مقاومت تصمیم کنن، بحث ایران، بحث غزه. اما در کنارش به فرمایش شما باز اندیشکده‌ای هستن که اینا به صورت پروژه دارن برخورد میکنن و به احتمال زیاد اینها سازمان‌های صهیونیستی، سازمان‌های جاسوسی در واقع ساپورت اصلی رو دارن انجام میدن و ما اینها رو به نام اندیشکده‌های نخبه جهان نمیتونیم در نظر بگیریم. چرا؟ چون ما داریم میبینیم اندیشکده‌هایی که 100 ساله دارن کار میکنن،
بله،
و اتفاقا نقطه نظرات عمیق و جدی رو راجع به منافع ایالات متحده و آینده هژمونی ایالات متحده دارن،
بله،
که بعضن با نظرات سیاسی حاکمانه بر امریکا کاملا متفاوته. یعنی اونها یک منافعی رو میبینن و زمامداران ایالات متحده دارن منافع دیگری رو میبینن.
پنجره‌ای برای دیدن آن سوی دیوار اتاق فکرهای جهان، روزنه‌ای برای یک نگاه عمیق به تحولات پیرامونی ما. رو در رو.
واقعیتش همین موضوع که مرشای منم کتابی تحت عنوان لابی یهود و در واقع سیاست خارجی آمریکا تهیه کرده مطالعه داشتیم ما، بعضن تفاوتی که وجود داره بین اندیشکده فرمودید، میخوام بگم که خوراک فکری که دارن میدن، خب همین شورای روابط خارجی آمریکا یا چاتم هاوس که در انگلیس هست، اینا برمیگرده تاریخچه‌شون به بعد از جنگ جهانی اول 1920-1922 شروع شده فعالیتشون، ولی خب یک مرجعیتی دارن، حالا چه مغرضانه چه به صورت پروژه‌ای دارن کارا رو پیش میبرن. من برای همین جنگ در واقع غزه بود تحلیلی ارائه داده بودن مبنی بر اینکه جمعیتشون به صورت حداقلی کم میشه، یعنی جمعیت مردم غزه کم میشه. یه دلیلی که آورده بودن، یه فکتی که بود. فکت دیگه‌ای که همین در واقع میخوام اندیشکده که مثال زدید، اندیشکده کارنگی رو فرمودید، این اندیشکده میاد میگه که اون صلحی که مد نظر ما هست، تزش اینه، میگه صلح از طریق قدرت، چیزی که پیشنهاد میده به ترامپ، میگه از طریق قدرته که باید صلحی که ما میخوایم محقق بشه، همون صلح آمریکایی که همه میدونن. و در ادامه میاد میگه که رژیم صهیونیستی اون چیزی که باید باخته تموم شده، یعنی 1 میلیون الان آواره داره، بیش از 700,000 نفر مهاجرت کردن، اخلاق و باخته، اون چیزایی که مردم دنیا تحت عنوان افکار عمومی فشاری که هست اینا رو باخته، بنابراین لازم هست که همین سیاست ادامه پیدا کنه. یعنی تحلیلش اینه، چون ما اخلاق و باختیم، این چیزا رو باختیم، دیگه چیزی برای از دست دادن نیست، بنابراین باید حمایت بکنیم ادامه پیدا بکنه. اما میخوام برسم به نقطه‌ای که همین اندیشکده و اندیشکده در واقع شورای آتلانتیک، چند تا اندیشکده رو من رصد کردم، پیمان ابراهیم و مهمترین دستاورد ترامپ در دوره قبلی که بود میدونستن و با طوفان الاقصا عملاً این خونسا شد از بین رفت. به نظرتون فرجام این پیمان چه خواهد شد و چه روی کرده کشور منطقه فعلا نسبت به اون داره؟ بفرمایید دکتر.
خیلی ممنون. ببینید، شما صحبت از صلح آمریکایی کردید.
بله.
صلح آمریکایی تحت عنوان پکس امریکن مطرح میکنن و ما در کنارش پکس بریتانیکام داریم.
بله.
که صلح بریتانیایی. اینها هر دو در یک نظام بازار آزاد و یک نظام هژمونگرایی معنا پیدا میکنن که زمانی ما صحبت از صلح امریکایی میکنیم که امریکا بتواند مؤلفه‌های هژمونیک که خودش رو در دنیا حفظ کنه. مؤلفه‌های هژمونیک، خب ما رو به افول میبینیم. بحث 7 اکتبر برگردیم و نبردی که از یک سال گذشته در جریان هست، بازنده اصلی در واقع تمدن غرب و لیبرال دموکراسی امریکایی هست. یعنی این بازنده اصلی هست. یعنی ما باید یک خطی رو بدیم به اندیشکده‌های خودمون و اندیشکده‌های غربی. چرا بازنده است؟ چون تمدن غرب بر اساس یک هنجارهایی، یک ساختارهای هنجارمندی، بحثای حقوق بشر، بحثای دموکراسی، خب اینها بنا شده بود و حقوقهای مختلف، حقوق شهروندی، منشور 20 و اینها داشت اداره میکرد که ما میبینیم عملا تو این جنگ خب اینها کنار رفت و این یک باخت عمیق فکری معرفتی برای جهان لیبرال غرب بود.
نه.
که شاید برای چندین سده داشت گام به گام خودش رو در واقع استوار میکرد و رسید به لیبرال دموکراسی و در واقع نئولیبرال دموکراسی قرن 20.
درست.
پس من عرضم این هست که ما اگر فکر میکنیم که صلح امریکایی هم حتی توسط اندیشکده ها میخواد ایجاد بشه، صلح امریکایی با هژمون گرایی و تقویت هژمون امریکا ایجاد خواهد شد، در حالی که خود ترامپ و بقیه زمامداران امریکایی هم معتقدن که هژمون گرایی امریکایی ها رو به افول هست.
بله.
و امروز بحث is America declining، آیا امریکا در حال افول هست، یک سوالی است که در خود اندیشکده‌های غربی هم داره بررسی میشه و به طور جدی مؤلفه های افول این در واقع هژمون گرایی امریکایی ها داره مورد بحث قرار میگیره. و یک نکته مهمتر دیگه این که ببینید، شما اگه به جنگ غزه نگاه کنید، رفت و آمدهای دیپلماتیک بیش از حد امریکایی ها به تل آویو، به سایر کشورهای منطقه، خودش حاکی از این است که امریکایی‌ها در اون قدرت 2 دهه قبل 3 دهه قبل خود برای تثبیت هژمونی خودشون نیستن و امروز ما می‌بینیم که امریکایی‌ها ناتوان هستن و حتی شورای امنیت ناتوان هست در اینکه بتوانند صلح و امنیت رو به سادگی 2 دهه قبل به ارمغان بیارن. لذا می‌خوام بگم پس ببینید اینجا همون صلح امریکایی که صحبت ازش می‌کنن، اون لایه ابتدایی صلح رو صحبت می‌کنن، ولی صلح امریکایی مبتنی بر هژمون گرایی امریکا خواهد بود و هژمون گرایی امریکا به دلایل مختلف دوچار یک شکست و یک افولی شده و اینو خود ترامپ هم بارها در دوره ریاست جمهوری قبلیش اصلا با این تم، با این دیبیت کنار اومد که ما باید هژمون گرایی به امریکا برگردونیم، ما باید امریکا رو قدرتمند کنیم دوباره، ما باید امریکا رو با غرور بسازیم دوباره، استرانگ کنیم دوباره قدرت امریکا رو. لذا میخوام بگم پس ببینید ترامپ اون، برگردم به سوال شما و میخوام به پیمان ابراهیم. ترامپ فکر کرد که با پیمان ابراهیم و اون قرارداد تحمیلی که در پیمان ابراهیم خواهد داشت، میتونه هژمون گرایی رو به امریکا برگردونه، میتونه صلح و امنیت رو مجدد به منطقه و به جهان برگردونه. اما پیمان ابراهیم اگر صلح و امنیت رو برمیگردوند، ما شاهد نبودیم که 7 اکتبر اتفاق میافتاد.
درست.
اتفاقا من میخوام بگم که آنچرا که از پیمان ابراهیم مد نظر امریکایی ها بود، مد نظر برخی کشورهای منطقه بود و مد نظر رژیم صهیونیستی بود، ما عملا دیدیم که در اولین ماده منشور یا اولین بحثی که تو این چند سال گذشته از پیمان ابراهیم میکردن این هست که پیمان ابراهیم صلح و امنیت را به خاورمیانه و به جهان بازگردانده.
درسته.
چرا؟ چون میگفتن مشکل اصلی که الان وجود داره بحث بین رژیم صهیونیستی و کشورها این هست که ما باید بتونیم بین اینها صلح و امنیت ایجاد کنیم. من میخوام بگم تو همون گام اول ما دیدیم که بعد از این عادی سازی روابط پیمان ابراهیم نه تنها صلح امنیت نیاورد، بلکه ما الان یک سال خورده ای است که جنگ غزه رو داریم، جنگ لبنان رو داریم، جنگ سوریه رو داریم و حتی جنگی با ایران رو داریم.
بله.
و حالا اگه فرصت بود من به دلایل مختلفم خواهم گفت که این پیمان ابراهیم از نقطه نظر خودشون آنچه را که خودشون مد نظرشون بوده رو به ارمغان
نیاورد. اسناد امنیت ملی آمریکا از سال 2020 که مطالعه می‌کردیم این قید اومده، تا قبل از اون نوشتن رهبری دنیا، یعنی کل دنیا رو می‌خوان رهبری بکنن و هدایت بکنن، اما تو اسناد امنیت ملی آمریکا از سال 2020 این قید شده که هژمون نیمکره غربی، یعنی دیگه کل دنیا نیست و راهبردی که برای کل دنیا تو این سند آوردن و مورد تایید رئیس جمهورشون هم قرار گرفته و ابلاغ شده این هست که بقیه دنیا نیمکره شرقی نباید هژمون داشته باشه، یعنی اونجا از طریق مثلا راهبردی که دارن هند رو تقویت بکنن برای مهار چین، این طرف اتحادیه اروپا مقابل روسیه قرار بگیره و حتی تو منطقه مثل غرب آسیا هم نباید کشوری هژمون باشه، یعنی مطلوب اونام نیست که عربستان باشه، ترکیه باشه، نه میگن هیچ کشوری. الان مهمترین نگرانشون بحث ایران هست که بخوان ایران رو مهار بکنن که برنامه‌های مختلفی دارن. اما بریم با یکی از اندیشکده‌های غربی، اندیشکده بروکینز آشنا بشیم، برگردیم ادامه برنامه رو در خدمتتون هستیم.
معرفی اندیشمندان تاثیرگذار جهان در رو در رو.
اندیشکده بروکینز، اندیشکده بروکینز را باید یکی از مهمترین و قدیمیترین اندیشکده های آمریکایی به شما را برد که در سال 1916 به نام اندیشکده سیاست های دولتی توسط زبانشناس آمریکایی رابرت بروکینز تأسیس شد. بروکینز بر این باور بود که دولت ها و حکومت ها می توانند از ایده تلفیق و ادغام پژوهش ها و تحقیقات اقتصادی و اداری استفاده کنند. هدف اندیشکده بروکینز و دیگر اندیشکده های آمریکایی ارائه بیش از پیش تحلیل ها و تفسیرهای سیاسی به جامعه سیاستمداران است تا از آنها به عنوان پایه و اساسی جهت ایجاد هر گونه تغییر و تحول در سیاستگذاری های خود استفاده کنند و یا اینکه بر پایه و اساس آنها سیاست های خود را اصلاح و تعدیل و یا سیاست های جدیدی بس کنند. بروکینز در ابتدا بر سیاست های اجتماعی و محلی و داخلی تکیه می کرد و تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که موضوعات مرتبط با روابط بین الملل را وارد حیطه تحقیقات و پژوهش های خود کرد. اندیشکده بروکینگز به سه بخش تحقیقاتی تقسیم شده است: دایره پژوهش‌های سیاست خارجی، دایره پژوهش‌های اقتصادی و دایره پژوهش‌های دولتی و حکومتی. وظیفه این اندیشکده و عملکرد آن با آنچه مد نظر بنیانگذار آن بوده به شکل ریشه‌ای تغییر کرده است، چرا که رابرت بروکینگز یک بار گفته بود که فعالیت‌های بروکینگز باید تنها بر ارائه افکار متمرکز باشد، بدون آنکه به آنها پوشش ایدئولوژیک بدهد یا آنها را در این پوشش پنهان سازد. در حالی که در حال حاضر کسانی که پژوهش‌ها و تحقیقات اندیشکده بروکینگز را دنبال می‌کنند به راحتی می‌توانند ایدئولوژی حاکم بر خط مشی تحقیقاتی این اندیشکده را از طریق موضوعاتی که برای پژوهش انتخاب می‌شوند دریابند. همچنین یکی از نتایج تحقیق صورت گرفته توسط اندیشکده اندرو ریچ نشان داد که اندیشکده بروکینگز از جمله سه اندیشکده برجسته آمریکایی است که سیاستمداران آمریکایی و تصمیم گیرندگان سیاسی این کشور بر آن تکیه می‌کنند و این اندیشکده نزد آنها از مصداقیت بسیار بالایی برخوردار است. در حال حاضر رسالت این مؤسسه فراهم ساختن نظریه ها و توصیه های جدید و عملی است که سه هدف تقویت دموکراسی آمریکایی، پدید آوردن رفاه اقتصادی اجتماعی و امنیت و فرصت های مختلف برای تمام آمریکایی ها را دنبال می کند.
انرژیتون نیفته دوستان، همچنان با رادیو جوان و برنامه رو در رو در خدمتون هستیم. افتخار داریم در خدمت جناب دکتر آدمی باشیم. ممنون و تشکر میکنم از ایشون که برخلاف رویه‌ای که برحال از ایشون سراغ داشتیم افتخار دادن در این برنامه حضور پیدا کردن. آقای دکتر، ما در ادامه میخوایم موانعی که کشور خود منطقه برای آمریکا دارن در راستای استمرار پیمان ابراهیم رو میخوایم بررسی بکنیم. اون موانعی که فرمودید دلایل مختلفی داره رو میخوایم ادامه بدیم، ببینیم چه مشکلاتی هست که آمریکا نمیتونه بر اساس همون پیمانی که در ابتدا ایجاد کرد، فرمودید در منشور اول مونده و نتونسته اونو محقق بکنه که صلح بوده، موانع دیگه هم اگه هست بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، ما باید یک شناخت کافی از صحنه آرایی رژیم سکیونیستی و کشورهای عربی داشته باشیم و یک فهمی که به چه اهدافی میخوان برسن. اول اینکه این طرح یک طرح تحمیلی است و هنوز بسترهای فرهنگی، اجتماعی، حتی قانونیش فراهم نشده.
درست.
ما در دوره ترامپ، در دوره اول ترامپ در واقع شاهد بودیم که با یک فشار به امارات این کشور رو جلو انداخت و بعد از اینکه دوره بایدن شروع شد عملا این طرح به محاق رفت. یعنی خود اماراتی هم علاقه چندانی به استمرار این طرح نشون ندادن. پس این نشون میده که یک اراده فراتر از منطقه و فراتر از کشور به دنبال این هست که بخواد اجباری رابطه رژیم صهیونیستی رو به یک فضای مطلوب تبدیل کنه و بخواد یک ادراکی و یک تصویری از رژیم صهیونیستی ایجاد کنه که دیگه نزاع اعراب و رژیم صهیونیستی دیگر وجود ندارد و دیگه یک روندهای دیگری منطقه رو خواهند ساخت. یعنی اینجا میخوان که رژیم صهیونیستی رو کنار بگذارن از معادلات منازعات منطقه، نه معادلات مدیریت منطقه. یعنی دیگه رژیم صهیونیستی اون نقش بازیگر مداخله‌گر در واقع به هم زننده نظم منطقه‌ای نیست و داره قشنگ رابطه نرمالیزیشن و فرمالیزیشن رو ایفا میکنه.
تشکر استاد. من میخواستم ادامه رو، چون وقتمون محدود هست و یه مبحث خیلی مهم ما در نشست‌های تخصصی دانشگاه علامه بود به اتفاق دکتر خرمشاد، دکتر دهقانی برگزار شد، فرمودید اونم این بود که در جریان جنگ غزه این نظم در حال گذاری که داره رخ میده، ما باید مراقب باشیم میدان عمل و اونجایی که قرار قدرت‌های بزرگ زورآزمایی کنن برای نظم جدید تو غرب آسیا نباشه و عملا کشور ما رو درگیر نکنن، چون استناد کردید به جنگ‌های جهانی که کشورها مثل انگلیس یا فرانسه حتی با وجود اینکه تو اون جنگ‌ها پیروز شدن ولی به لحاظ زیرساختی کاملا نابود شده بودن. خواستم پیرامونه، یعنی ورود بکنیم از این دریچه به جنگی که الان در حال انجام هست و ما یک طرفش هستیم، چه چشم اندازهایی وجود داره و اینکه فکر می‌کنید به چه نحوی ما میتونیم اینو مدیریت بکنیم.
الان خیلی خوشحال شدم با این حافظه شما از در واقع اون جلسات قبلی که در دانشگاه علامه طباطبایی بود. یک بحثی که اونجا فکر کنم خود من مطرح کردم و شما الان فرمودید این بود که باید مراقبت کرد که در نقشه ها و مدیریت رژیم صهیونیستی ما قرار نگیریم.
درست.
یعنی الان ما باید متوجه باشیم که هر آنچه که منافع رژیم صهیونیستی رو تامین میکنه بر ما تهدیده و برعکس، هر آنچه که برای رژیم صهیونیستی تهدید هست بر ما میتونه یک فرصت باشه.
درست.
اگر ما اینو بپذیریم، ما باید ببینیم که الان تهدیدات رژیم صهیونیستی چه تهدیداتی هستن.
درست.
و ما دیگه رو تهدیدات وای نستیم و ما بیایم اون تهدیدات رو تقویت کنیم، اونها میشه فرصت برای جمهوری اسلامی ایران. من فکر میکنم حالا به سوال شما هم میرسم، سوال مهمی که ما تو آینده جنگ های جهانی خواهم گفت. این نکته رو بگم و بعد ما باید بتونیم رابطه خودمون رو با کشورهای همسایه تقویت کنیم. این در واقع یک تهدیدی برای رژیم صهیونیستی است. همین کاری که ما الان راجع به کشور عربستان سعودی داریم انجام میدیم، راجع به قطر داریم انجام میدیم، راجع به برخی دیگه از کشورهای عربی دیپلماسی فعالی رو الان در پیش گرفتیم. این دیپلماسی باید ادامه پیدا کنه. یعنی ما هر چقدر فاصله‌مون از کشورهای همسایه و جهان اسلام و عرب کمتر بشه، ایران حراسی و شیعه حراسی بیشتر رژیم صهیونیستی میتونه تبلیغ کنه و این منافعش رو بیشتر تعمیم کنه. نکته دوم، من فکر میکنم تدبیر مناسب و هوشمندسازی رابطه ما با غرب و امریکاست. این من صحبت از هوشمندسازی رابطه میکنم. این که ما متوجه باشیم که رژیم صهیونیستی به دنبال این هست که رابطه ما با بخش مهمی از جهان غرب رو به هم بزنه و ما باید مراقبت کنیم که روابط ما با غرب، روابط منطقی و برابر ما با غرب میتونه منافع رژیم صهیونیستی رو با خطر مواجه کنه. و این جاییست که رژیم صهیونیستی سالیان سال و دهه هاست که به دنبال این است که ایران رابطه معنادار متقابل مبتنی بر احترام متقابل با غرب و امریکا نداشته باشه و ما باید نسبت به این موضوع حساس باشیم. یعنی فکر نکنیم که هرچقدر رابطه ما بیشتر با غرب به هم خورد به ضرر اسرائیل هست، نه، این اتفاقا به نفع رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد. اینم نکته مهمی است. نکته دیگه بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه است. این همون پاسخ جناب عالی است که میخوام اینجا ورود کنم. ببینید ما باید مراقبت کنیم که کشورهای مختلف، خب حالا این کشورهای مختلف جهان از شرق و غرب میگم، ایران رو به صحنه زورآزمایی خودشون برای نظم‌های آینده تبدیل نکنن. همچنان که ما در مدتی شاهد بودیم برای نزدیک به 10 سال سوریه صحنه زورآزمایی و وزنکشی قدرت‌های بزرگ بود، البته قدرت‌های منطقه‌ای برای رهبری منطقه، قدرت‌های بزرگ مثل روسیه و امریکا برای هژمونی جهانی، چین، روسیه و امریکا، اروپا برای هژمونی جهانی. امروز این مراقبت برای ما لازم هست. ما هر چقدر که صلح و امنیت به منطقه خودمون برگرده به ضرر منافع رژیم صهیونیستی خواهد بود. ما این مراقبتی است که باید سیاست خارجی ما، میدان ما، نیروهای نیابتی ما انجام بدن. و اینکه بعد اون نکته اصلی، امروز جهان در حال یک پوست اندازی است، در حال یک نظم سازی است. شاید این الان در چند دقیقه قابل در واقع تحلیل نباشه، ما نیازمند زمان بیشتری باشیم. اما همینقدر امروز امریکایی‌ها نظم مستقرشون با چالش مواجه شده. رقبای مهمی مثل بریکس، مثل شانگهای، مثل روس‌ها، چینی‌ها، اتحادیه اروپا و حتی جمهوری اسلامی ایران امروز دایه یک نظم متغیرهای تاثیرگذار در نظم آینده جهانی رو دارن. و امروز اون نوع نظام معرفتی و هستی شناسی نظم لیبرال هم خدمتون عرض کردم کامل به چالش طلبیده شده. زود هست و قریب هست که یک نظم ساز جدید و یک فاتحان جدید در جهان دوباره شکل بگیرن و اینها آینده جهان رو ترسیم کنن. من فکر میکنم ما باید هوشمندی به خرج بدیم و کشور ما اون محل منازعه و محل نظم ساز که میتونه برای دهه های آینده ما رو تخریب کنه، همچنان که اروپا محل نظم سازی امریکا و روسیه قرار گرفت و اروپا رو کنار برد و امروز اتحادیه اروپا یک در واقع بازیگری مثل سایر بازیگران در زیر هژمونی ایالات متحده و در زیر در واقع هژمونی روسیه برای دنیا خواهد بود. این به نظر من نکته مهمی است که ما باید بسیار مراقبت کنیم که خدایی نکرده جمهوری اسلامی ایران تبدیل نشه به جولانگاه مبارزه و منازعه بین قدرت‌های بزرگ. و فکر میکنم اینجا ما باید نوع بازدارندگی متناسب و بازدارندگی های نظامی و امنیتی متناسب با رژیم صهیونیستی رو در درون خودمون داشته باشیم که الان ما میبینیم که الحمدلله بحث میدان و دیپلماسی با یک نزدیکی نسبتاً خوبی نسبت به سالهای گذشته دارن جلو میرن، هم در گفتار، هم در شعار، هم در تدبیرها، هم سیاست ها و هم در میدان ما شاهد این بازدارندگی هستیم.
گفتن، شنیدن و فکر کردن را به صورت رو در رو دنبال کنید. با نگاه رو در رو تحولات جهان را عمیق‌تر تحلیل می‌کنید. رو در رو.
یک نکته ای که خواستم قبل از جمع‌بندی بهش بپردازیم، به هر حال اشاره کردید در صحبتهایم که داشتید اهمیت اندیشکده‌ها برای جوامع غربی و ما ذیل تمدن سازی نوین باید به اندیشکده‌های داخلی توجه بکنیم. ما شاهد این بودیم در دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان و برگزیدگان علمی، یکی از خواسته‌ها و مطالبات ایشون ایجاد اندیشکده‌ای بود که صرفاً هم ذیل دولت تعریف میشه. اگر نکته‌ای در این زمینه و فرصت‌هایی که به هر حال در دوره تدریس فکر میکنید وجود داره و ما میتونیم تو اون زمینه‌ها به سرامت تبدیل بشیم، بتونیم ظرفیت سازی بکنیم، بفرمایید که به جمع‌بندی برسیم.
بله، خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. ما در دانشگاه‌هامون در کشور بعد از انقلاب اسلامی به قدر کفایت نخبه تولید کردیم. اما ما نتونستیم یک شبکه نخبگانی با